خب آغاز که قطعا یک جریان مدنی بود و به سرعت تبدیل شد به شورش و نهایتا یک حالت انقلابی به خودش گرفت. در تمام این مراحل اون چیزی که قابل توجه بود این بود که مردم روش مسالمت‌آمیز رو ادامه میدادن و دولت مقداری خشن شد و در حدود 70 نفر کشته شدند و بعد از اون بلافاصله متوجه این شد که اوضاع بسیار خطیره، عذرخواهی کرد، وزیر کشور رو بیرون کرد و مثل شاه ایران از مردم عذرخواهی کرد و گفت که صدای انقلاب اونها رو شنیده و باز مثل شاه ایران یک کشوری رو پیدا کرد که البته شاه ایران مشکل داشت برای پیدا کردن یک کشور در بدو امر و با مقادیری از ثروت کشور به عربستان رفت و نهایتا میشه گفت که جریان تونس در حال حاضر در حال شکل گرفتنه و ما هنوز در واقع به هیچ وجه به آخر کار این نهضت نزدیک نیستیم و حدس و گمان در این زمینه در دو جهته که یعنی به دو جهت خواهد رفت که بعداً اینجا بحث خواهیم کرد.
حالا قبل از اینکه بپردازیم به زمینه‌های مثلا اختلاف یا اینکه چرا در تونس یه همچین حرکتی جواب میده تو ایران جواب نداد، جنبش سبزی که در ایران شکل گرفته بود چه ماهیتی داشت از لحاظ نیروهایی که در شرکت کردند و از لحاظ شاکله این جنبش؟
جنبش سبز ایران شباهت‌هایی داشت با جریان تونس ولی حد افتراقش خیلی بیشتر بود. جنبش سبز ایران یک جنبش آنی و برخواست از درون ملت ایران، به خصوص جوانان شهری، به خصوص تحصیل کردگان، به خصوص تهران بود و قصد خاصی رو دنبال نمی‌کرد در اول کار مگر اعتراض تلخ به اون چیزی که اینها تقلب آشکار می‌دیدن و یک نوع در واقع گلایه کردن از رژیم بود و گلایه کردن از احمدی نژاد بود، ولی آقای خامنه‌ای با خامدستی این جریان رو تبدیل کرد به یک جریان عظیم ملی و خودش رو هدف تمام جریانات مخالف قرار داد و بلافاصله جنبش آقای خامنه‌ای رو هدف گرفت و در واقع هدف دو تیکه شد. یعنی اول در صورت که احمدی نژاد بود هدف اعتراضات، در فاصله کوتاهی خامنه‌ای رو هدف قرار داد و ما دیدیم که در ضمن در جنبش مدن ایران با اینکه اعمال خشونت‌آمیز گاه به گاه انجام می‌گرفت ولی کلاً جنبش مسالمت‌آمیز و هدف اون در واقع اعتراض به انتخابات یک امر کاملا سیاسی مدنی بود و در نهایت هم بر پیامد اون مثلا در روز عاشورا باز دیدیم که مردم ایران با یک شکل بسیار مدنی و متمدن و پیشرفته اعتراضاتی کردند و این اعتراض جنبه اجتماعی سیاسی داشت.
آقای نفیسی، ما میبینیم که تونس در اتفاقی که افتاد رهبری به طور منسجم وجود نداشت و از اپوزیسیون خاصی اسم برده نمیشد در خبرها به عنوان اینکه بخوان این حرکت رو سامان بدن و این حرکت رو بخوان به پیش ببرن، در صورتی که در ایران جنبش سبز به هر حال جنبشی بودش که از ابتدا با رهبری سیاسی مشخص وارد شد و بعدش هم که در بعد مدنی رهبری اجتماعیش رو کنشگران و فعالین و جامعه مدنی ایران بر عهده گرفتن. از این جهت چطوری میشه مقایسه کرد اتفاقی رو که در تونس افتاد و در ایران نیفتاد؟
از لحاظ مقایسه این دو جنبش باید گفت که مهمترین عاملی که اینجا مطرح هست جمعیته، یعنی کل جمعیت تونس از شهر تهران کمتره، یعنی 10 میلیونه و ایران یک کشور بالاتر از 70 میلیونه با اقوام و با شهرها و با فرهنگهای مختلف و اون جریان در تونس میتونست خیلی سریعتر پیشرفت بکنه. این یک مسئله اساسی است و دیگر این که در ایران رهبران که از اونها الان نام برده میشه با اونها رهبران جنبش سبز، اینها در واقع رهبران بودن که به جنبش ملحق شدن. جنبش ایران هم مثل تونس جنبش بی سر بود و اتفاقا کاری که این رهبران کردن و جمهور اسلامی هم هیچ وقت از اونها تشکر نکرد این بود که اینها جنبش رو محدود کردن به اینکه در زمینه و در درون خود نظام حرکت بکنه، و این در حوزه خود نظام حرکت کردن یک مقدار زیادی از حرکت و انرژی جنبش رو گرفت، و هم این که باعث شد که کل جنبش روشن نباشه براش که قدم بعدی چه خواهد بود.
آقای نفیسی، از یه طرف من کاملا صحبت شما رو متوجه میشم. مثلا فرض کنید اگر اون روزی که تظاهرات میلیونی بود در تهران بعد از انتخابات و آقای میرحسین موسوی حضور داشت در خیلی جمعیت مردم، اگر همون لحظه مثلا از مردم میخواست که کار دیگه بکنن و شکل جنبش رو بخواد عوض بکنه و شکل انقلاب بهش بده، شاید این اتفاق میافتاد و الان وضعیت متفاوتی رو شاهدش بودیم. ولی از طرف دیگه اگر خود شخص میرحسین موسوی حضور نداشت، که از اولش این جمعیت جمع نمیشد به طور کلی،
هر کسی میتونست باشه، یعنی میتونست میرحسین موسوی باشه، میتونست هر کس دیگه باشه. مسئله مردم میرحسین موسوی نبود، مسئله مردم آقای کروبی هم نبود، بلکه مخالفت با آقای احمد نژاد و انتخابات قلابی بود که مردم این رو توهین به شخصیت خودشون میدونستن و به رأی خودشون میدونستن، و حضور کروبی موسوی در واقع کند کننده جریان شد. و بر این اعتقاد نیستم که اگر اینها نبودن و مردم دست به شورش میزدن موفق میشدن، ولی به هر صورت در این شکل محدود و معدود باقی نمیموند، کما اینکه اینا تظاهرات بعدی هم گفتند و بعد خودشون از اون کنار کشیدند. از اینها نمیشه طبقه انقلابی بودن داشت، و اینها خودشون دست به چه شدن، مثل خود بازرگان که اون زمان گفت، در زمان انقلاب گفت ما از خدا تقاضای باران کردیم و سیل اومد. اینها هم به هیچ وجه نمیخواستن که سیل بیاد، از آقای خاتمی گرفته تا آقای هاشمی، و کل نظام رو ببره. بنابراین دو نوع خواست در این جریان بود، یک خواست مردم که خواستار تغییرات بنیادی بودن، اون مردمی که عرض کردم، البته مردم شهری بیشتر، مردم تحصیل کرده بیشتر، مردم تهرانی بیشتر، و یکی دیگه افراد داخل نظام، رئیس جمهورها، نخست وزیرهای سابق بودن که اینها میخواستن در حدی از دولت امتیاز بگیرن. ما در تونس این بازی ها رو نداشتیم، و من میخوام عرض کنم که اتفاقا جریان تونس شباهت بسیار زیادی به جریان انقلاب ایران علیه روی داشت تا جریان جنبش سبز. در جریان جمهوری اسلامی مسئله که مردم باش روبرو بودن مسئله یک حکومت مستبده دینی بود که اصولا یک عنصری به نام مردم رو قبول نداره، ولی در جریان تونس با وجود اینکه زین العابدین بن علی یک شخص به اصطلاح دیکتاتور مدرن بود، ولی در این حال یک عنصری و یک انتیتی، یک وجودی رو به عنوان مردم قبول داشت.
در مقطعی که داشت سرکوب میشد اعتراضات، تقریبا نوع مشابهی رو ما شاهد بودیم، به مردم در ایران هم تیراندازی شد، به مردم معترض در تونس هم تیراندازی شد. پس چی شدش که تونس این اعتراضات نتیجه داد و نخوابید، و در ایران ولی اون سرکوب باعث شد اعتراضات بخوابه؟
نحوه سرکوب رو باید به این ترتیب توضیح داد که دولت جمهوری اسلامی دولتی زاده انقلاب، زاده جنگ و زاده سرکوب، و این با خودش یک خشونت بی حدی رو هم میکنه، و از روز اول هم خودش رو برای کسانی که ضد انقلاب میگن آماده کرده، و همیشه یه حالت دفاعی داشته در مقابل برپاخیزی مردم، و لایه‌های مختلفی و چندگانه به دور خودش ایجاد کرده که به ترتیب سپاه پاسداران، بسیج و انصار حزب الله، اینها لایه‌های مختلفی هستند که گذشته از نیروهای انتظامی غیره به دور رژیم لایه لایه جمع شدند، فقط به حالت سرکوب و دفاع کردن از بقای رژیم هستند. و طبیعی است در مورد انتخابات قبلی وزارت ریاست جمهوری هم طبیعی است که دولت آمادگی داشت برای سرکوب و خودش رو محق میدید، ضمناً در سرکوب مردم چون خودش رو منبعث از یک نیروی الهی میدونه بعضن، و در سرکوب هم دیدیم که به هیچ وجه از هیچ کاری سرکوب به اصطلاح واگذاری نکرد، جلوگیری نکرد، ولی در جریان جمهور در جریان تونس جریان کاملا متفاوته، بسیار شبیه دوره انقلاب مردم علیه رژیم پهلوی بود، به این معنا که اولا رژیم تونسی غافلگیر شد، دوم این که خودش رو در واقع دارای یک ضمانت و مندیت الهی نمیدونست، سوم این که در قبال کشورهای دیگه و در مقابل کشورهای اروپایی و متمدن خودش رو تا حدی مسئول میدونست و نمیخواست که اسم کشور اسم کشور مخدوش بشه و در زمره کشورهای خشن و غیر متمدن در بیاد. و از اون گذشته در ایران همیشه این بهانه رو داشتن که گناه ها رو بنزن و هنوز هم دارن، بنزن به گردن کشورهای خارجی، میگن که ما تحت تحریمی، نمیدونم آمریکا میخواد ما رو سرنگون کنه اینها، ولی دولت بن علی همچی بهانه هم نداشت. و اینها و صدها مورد دیگه این دو موضوع رو یا این دو جنبش رو از هم جدا میکنه، ولی اصل مسئله این است که همجور که از اول عرض کردم دولت زین العابدین بن علی یک دولت دیکتاتوری مدرن بود، ولی دولت جمهوری اسلامی یک دولت استبداد دینی است.
آقای نفیسی، حالا اگه بخوایم از لحاظ ساختاری این دوتا حرکت رو با هم مقایسه بکنیم، شاید بتونیم بگیم که جنبش سبز به هر حال یک حرکت مدنی بودش که در قالب یک جنبش اصلاح طلبانه ظهور کرد و کم کم تغییر شکل داد یا شاید تغییر ماهیت داده. اما تونس رو اگر بخوایم یه مقدار دقیق‌تر نگاه بکنیم، شاید بیش از این که به عنوان یک جنبش مدنی بشه بهش نگاه کرد، باید به عنوان یک قیام یا انقلاب به حسابش آورد. حالا می‌خواستم یه مقداری تفاوت این دو نوع حرکت اعتراضی رو در روند انتقال قدرت یا سرنگون کردن قدرت توضیح بدید.
تمام انقلاب‌ها در واقع به نظر من، به نظر شخص من، لطماتی میزنه به جامعه که این لطمات تا سالها قابل جبران نیست، و بزرگترین لطمه‌ای که میزنه به جوامع مختلف این است که نهادهای مدنی رو ریشه‌کن میکنه و نهادهای جدیدی میخواد بگذاره که جا افتادن این نهادها سالها طول میکشه. و ما یک نوع شیفتگی نسبت به انقلاب داریم که من اصلا موافق این شیفتگی نیستم. حالا میخواید من خودم رو ضد انقلاب بنامم، هیچ مشکلی ندارم. و انقلابهایی که دیدیم در جهان اتفاق افتاده، از حتی از انقلاب فرانسه به این طرف بیایم، تمام انقلابها قدرت تخریبی بسیار بیشتری داشتن تا سازندگی. مسئله این نیست که چجوری میخواید سرنگون. من شخصا علاقه به سرنگونی دولت ها ندارم و این سرنگونی دولت آقای بن علی را هم اصلا چیز خوشگونی نمی بینم و منتظرم که ببینم که این بنیادگران اسلامی که حداقل 4 رشته اصلی رو که بورقیبه در کشور خودش سرکوب کرد و اینا به کشورهای دیگه گریختن، که رهبر اصلی اونها در لندنه که اسمش راحت قنیمشی هست، و این راشد قنوچی میخواد برگرده به تونس و معلوم نیست برای این ملت بیچاره چه برنامه های این بنیادگران تهیه دیدن. بنابراین من اصلا به نفس خود انقلاب خوشبین نیستم و امیدوارم که دولت ها بتونن و مردم ها بتونن دولت ها رو مهار بکنن.
از لحاظ ایدئولوژیک چطور هستش؟ از لحاظ ایدئولوژیک جنبش سبز چطور میشه با حرکت مردم در تونس مقایسش کرد؟ مذهب کجا اینا قرار گرفته؟ خواست آزادی کجاش قرار گرفته؟
ایدئولوژی جنبش ایران، جنبش سبز ایران کاملا مشخص بود. همونجور که عرض کردم دو لایه داشت، یک لایه اجتماعی، یک لایه سیاسی. در لایه اجتماعی که در برگیرنده خواست آنی و فوری و قابل حس جوانان تحصیل کرده ایران و طبقه متوسط ایران بود، اینها از این فشار بی‌معنا و روزانه و سبعانه دولت که هر روز حس می‌کنن در واقع به جون اومده بودن. دومی که مسئله سیاسی است که اینها وقتی که دیدن که رأی به جایی نمی‌رسه و با غریزه ملی حس کردن که داره یک تغییر ساختاری در ایران رخ میده، به خیابان‌ها ریختن و ما دیدیم که کاملا درست دیده بودن. یعنی جریان انتخاب دوم احمدی نژاد انتخابی بود در جهت یک پارچه کردن سیستم، تسلط کامل آقای خامنه‌ای بر تمام ابعاد سیستم سیاسی، که آخرین قسمتش هم دیدیم که همین هفته پیش اتفاق افتاد که ایشون مجمع تشخیص مصلحت رو هم گفت که نظرش رو عوض کنن و نظر خودش رو درباره مسئله بانک مرکزی اعمال کرد. و در واقع این مردم ایران این جریان عظیمی که در حال اتفاق افتادن بود، یعنی تکامل جمهوری اسلامی به استبداد کامل اسلامی رو حس کرده بودند و به این دلیل طغیان میکردن. در جریان تونس جریان کاملا متفاوته. در اونجا یک مردی 23 سال حکومت میکرد که بالاخره خب یک مقداری فسادهایی داشت. قبل از اون آقای بورقیبه بود که واقعا یک فرد متجددی بود، یعنی آقای بورقیبه بود که این کشور تونس رو درست کرد، بنیادگرایان اسلامی رو بیرون کرد، آزادی به زنان تونس داد که در هیچ جا نظیری نداره در هیچ کدوم از کشورهای اسلامی. و در واقع اگر شما جنبش علیه تجدد رو بخواید که بگید که اتفاق افتاده و تا حدی در این جنبش هم احتمالاً حضور نه عینی بلکه ذهنی داره، زیاد بیراه نگفتید، به خاطر اینکه ما هنوز نمیدونیم حقیقتاً خواستای این جنبش چیه. تا به حال خواستا سلبی بوده، یعنی هر کاری که از طرف هیئت حاکمه شده اینها رد کرد، ولی اینکه چه میخوان اصلا معلوم نیست. خواست مذهبی به هیچ وجه در این جریان مطرح نبوده. خواست رد این همه فساد دولته و ایجاد یک سیستم سالمتر و پاکتری تا اونجا که در حال حاضر قابل لمس در جنبش تونس.
این که به نظر شما حالا این جنبش سبز که فروکش کرده گذشته از مقایسه با تونس، به نظر شما این فروکش کردن به چه معنا هست؟ آیا این به معنای پایان جنبش مدنی اعتراضی در ایران هست؟
این به عنوان یک جنبش عمده سراسری در حال حاضر پایان گرفته. دولت خودش رو آماده کرده برای برخورد با این نوع جنبش ها و مردم ایران ما دیدیم هیچ وقت قابل پیش بینی نیستن از لحاظ حرکاتی که بعداً میکنن. بنابراین به همین ترتیب که دولت اسلامی خودش رو آماده میکنه برای یک جنبش سراسری و جنبش شبیه جنبش سبز، مردم ایران هم راه های خودشون رو پیدا میکنن و این جنگ و نزاع تا ابد هم ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه همجور که آقای کاتوزیان در تحلیل خودش از جامعه ایران گفته، این دولت در ایران همیشه یک زائده ای بوده که مردم با آن در حال جنگ بودن و تا این مسئله نقار دولت ملت تمام نشه جامعه ایران به یک صلحی نخواهد.